أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدأ نظام الوجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الجود وأنشأ بقدرته أنواع الجواهر الأغلية وأفاز برحمته محركات الأجرام الفلكية والصلاة على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن الكدورات الإنسية خصوصا على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وأصحابه التابعين للحجج والبينات. خب این بحثایی که توی تو جلسه قبل مطرح کردیم مربوط بود به یک بحث اجمالی از موضوع علم منطق، که حال برخی گفته بودن که موضوع معلوم تصوری و تصدیقی از جهت کشف مجهول تصوری و تصدیقی، برخی هم گفته بودن که مقولات ثانی منطقی موضوع هست. بعد گفتیم که در منطق اونچه که مهمه کشف نظام حاکم بین معقولات. حال این نظام حاکم بین معقولات همونطوری که از عبارت مشخصه، یعنی کشف ارتباطاتی که بین معقولات و مفاهیم هست. نوع با جنس یک ارتباط داره، جنس با فصل یک ارتباط داره، معرف و معرف یک ارتباط داره، حد وسط و نتیجه یک ارتباط، حد وسط با حد اصغر، حد وسط با حد اکبر و همینطور. منطق این نظام رو کشف میکنه. خب این نظام حاکم بین معقولات منشأ به وجود اومدن حیثیات مختلف برای مفاهیم، یعنی هر مفهومی به جهت این نحوه ارتباطی که با مفهوم دیگه داره یه حیثیتی رو کسب میکنه. به عنوان نمونه، حالا علی سبیل مثال، بین پدر و پسر شما فرض بکنید بین فرزند و پدر شما تصور بکنید یک ارتباطی هست که ما از اون ارتباط تعبیر میکنیم به بنوت یا ابوت. این ارتباطی که بین ابوت و بنوت هست، این منشأ یک اتصافی شده برای طرفین. چون این ارتباط هست، به اون فرزند میگیم پسر، به اون پدر میگیم پدر. این عنوان پدر یک عنوانی است انتزاعی از ارتباط بین این دو. اینو خود دقت بکنید، یعنی ارتباط بین پدر و پسر منشأ شده که ما یه وصفی را انتزاع بکنیم برای پسر، بگیم این ابنه. همین ارتباط منشأ شده برای اینکه یک اتصافی به وجود بیاد برای پدر که بگیم این ابه. پس آنچه که مهمه اون ارتباطه. دقت بکنید، آنچه که در بحث تزایف و از این قبیل اوصاف اضافی هست، اون ارتباط بین طرفینه که در رتبه بعد این ارتباط منشأ میشه برای اتصاف هر کدوم از این طرفین به یک حیثیتی. پس اول ارتباط هست، بعد اتصاف به یک حیثیت هست. اول ارتباط شکل میگیره، بعد اتصاف هست. پس در حقیقت این معقولات ثانی که ما باش سر کار داریم، اینا حیثیاتی هستند از نحوه ارتباط مفاهیم با یکدیگر. مثلا میگیم که فصل محصول نوعه. خب این ارتباط تحصیل، این که میگیم فصل نوع را تحصیل میکنند، که حالا یه بحثیه که انشالله بعدن اینا اگر زنده بودیم بهش خواهیم پرداخت که این تحصیل یعنی چه. خب اجمالا میگیم که فصل محصول نوع، یا به تعبیری میشه که محصول جنس. خب این که میگه محصول نوع یا محصول جنسی رابطه تحصیل هست. مثلا میگه ناطق محصول حیوانیت هست. ناطق محصول حیوانیت هست. خب این که میگه محصول حیوانیت هست، این رابطه تحصیل بین فصل و جنس باعث شده که ما یه عنوانی رو انتزاع بکنیم برای ناطق، بهش میگیم این فصله. یه عنوانی هم انتزاع میکنیم برای حیوان، میگیم این جنسه. خب پس در حقیقت دقیق تر بخوایم نگاه بکنیم، باید بگیم که این مقولات ثانی یه پشتوانه ای دارن. این مقولات ثانی مثل عنوان فصل، عنوان جنس، عنوان نوع، پشتوانه شون اون رابطه است که بین مفاهیم هست به ما هی مفاهیم. یعنی وقتی ذهن میاد خودنگری میکنه، خودشو نگاه میکنه، اون فضای درون خودشو مورد مطالعه و تحلیل قرار میده، اینجا هست که این ارتباطات کشف میشه. از این ارتباطات بین مفاهیم حسیاتی انتزاع میشن که ما به اونها میگیم معقول ثانی منطقی. پس در حقیقت معقول ثانی منطقی یک رتبه متأخر است از کشف ارتباطات بین مفاهیم. بر همین گفته شد که بهترین تعبیر، طوری که به نظر حقیر میرسه، اینه که بهترین تعبیر برای منطق، یه منطق علمی است که بحث میکند از نظامات حاکمه بین مفاهیم، به ماهی مفاهیم. این قیده به ماهی مفاهیم برای اینی که بحث رو بیاریم تو عالم ذهن، تا بشه بحث ما معقول ثانی، تا بشه بحث ما بحث منطق. در همین گفتیم که دو مبنای رایج هست برای موضوع علم، یکی این که معلوم تصور یا معلوم تصدیقی از جهت کشف نسبت مجهول تصور یا تصدیقی، که خب اینو دیگه گذاشتیم کنار، مشکلات عدیده‌ای داره. قول دوم این که بگیم معقول ثانی در حقیقت موضوع علمه. مقول دقیق تر اینه که بگیم نه، اون نظامات حاکمه بین مفاهیم در حقیقت موضوع علمه. بحث از این نظامات میشه در حقیقت یه بحث منطقی، که حالا اینم باید بحث بکنیم که اینجا یه اشکالی هم البته هست در این که بخواد موضوع علم نظام حاکم باشه. یه اشکالی به نظر میرسه که حالا اینو ازش صرف نظر میکنیم، انشاءالله مکولش میکنیم به بحثای یه مقدار پیشرفته تر بالادر. خب این پس بحث موضوع علم که ایشون توی این صفحات اول میاد اون محتویات کتاب رو بررسی میکنه که این کتاب منطق چه محتویاتی داره. کلا دقیق‌تر بخوام بگیم بعد محتویات بگیم اینجا محتویات، که حالا اینو میخونیم. یکی از بحثایی که اینجا مطرح میشه بحث موضوعی که ایشون خیلی گذرا از این مطلب رد میشه، که حالا انشاءالله بهش میرسیم. خب بحث رو شروع میکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون یک خطبه کوتاهی رو اینجا مطرح میکنه. الحمدلله الذی ابدع نظام الوجود و اخترع ماهیات الاشیاء و مقتضی الجود. خب ده بر اینه که معمولا توی اوائل کتاب هایی که به تعبیر رائج کتاب های سنتی و دقیق و متن محور در حقیقت، ده اینه که یه مقدار اون اوائل کتاب هم مصنف دقیق می نویسه، هم کسی هم که شرح میده اینو دقیق شرح میکنه، که البته این مطلب برکات و فواید بسیار زیادی داره. این که یک دورنمایی از بحث های آینده همون اول کتاب روشن میشه، که خود همین بصیرت افزاست برای کسی که میخواد کتاب بخونه. و اضافه بر این مثل کسیه که یه غذایی رو میخواد بچشه، یه مزمزه اول میکنه، این مزمزه کردن اول خودش باعث شوق و اشتیاق میشه. مباحثی که حالا تو اول کتاب ها مطرح میشه یه مقدار اشاره داره به اصطلاحات و مباحثی که بعد میاد، این همین مزمزه کردن بحث رو شیرین میکنه برای آینده و شوق ایجاد میکنه برای مطالبی که بعد میاد. مطالب اصلی کتاب که معمولا اوائل کتاب مطالب اصلی نیست، مطالب عمیق و اصلی مقدار باید پیش بریم. خب ایشون میفرماید که الحمدلله، کلامشو با حمد خدا شروع میکنه، البته بعد از بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. حمد که خب کتابهای ادبی در موردش مفصل بحث کردن، با جمله اسمیه هم شروع میکنه، چون جمله اسمیه داله بر ثبوت هست علل اتفاق و داله بر دوام است علا قول مشهور، که حالا در کتابهای بلاغی این نکته رو بحث کردن که دوامی که در جمله اسمی هست این دوام همیشگی است یا خیر، اون دیگه بحث دیگه است. پس آنچه که از جمله اسمیه به دست میاد این که جمله اسمیه قطعا داله بر ثبوت هست، ثانیاً داله بر ثبات هست بلا قوله الحمدلله الذی، حمد خدایی را که ابدع نظام الوجود. و یه حمد را به حمل اولی ایشون گفت، با این وصف هایی که میاره میشه حمد به حمد شایه، حمد به حمد شایه، چون حمد یعنی ذکر خیر، ذکر کسی را به خیر کردن. حالا با اون قیودی که توی کتاب های دیگه مطرح کردن که حالا به نظر میاد بهترین تعریف برای حمد همون اظهار عظمت طرف مقابل و اظهار بزرگی طرف مقابله با اوصاف حمید دیگه، الحمدلله الذی. پس این حمد حمل اولیه. خب حمل اولی کفایت نمیکنه. مثلا شما میخواهید از یک کسی تعریف کنید، بگید من تو را حمد میکنم، یا بگید من تو را مدح میکنم، خب این ارزش آنچنانی نداره. به جای اینکه بگید حمد میکنم تو را یا مدح میکنم تو را، بیاید بگید که تو چقدر مثلا زیبا هستی، چقدر قشنگ می نویسی، تو چقدر فهم و درک و شعور داری، اینجور بحثا رو مطرح کردن ایشه حمد به حمل شایه. خب ایشون اکتفا نکرد به حمد به حمل اول، شروع کرد به حمد به حمل شایه، که خودش هم میشه یک برهان برای الحمدلله، که چرا حمد برای خداست، چون همه زیبایی ها برای خداست، همه کمالات برای خداست. پس این اتصاف به الذی مشعر به علیت این جمله الحمدلله، الحمدلله الذی ابدع نظام الوجود، هم خدایی که ابداع کرد نظام وجود را. این نظام میتونه به معنای خودش باشه، یعنی همون روابط حسنی که بین موجودات هست. یه احتمال داره که احتمال بهتر این از نظر بلاغی که نظام به معنای منظوم باشه، مصدر به معنای اسم مفعول باشه، اضافهش هم به وجود از قبیل اضافه بیانیه باشه، یعنی منظوم الوجود، یعنی عبد الوجود المنظوم، یعنی حمد خدایی را که ابداع کرد وجود دارای نظم را. خب ابدع نظام الوجود یعنی وجود دارای نظم را. ابداع در اصطلاح حکما یه معنا داره که حالا عبارت بعدم بخونیم، ابدع نظام الوجود و اخترع ماهیات الاشیاء، و اختراع کرد ماهیات اشیاء را. خب در اصطلاح حکما ما یه ابداع داریم، یه اختراع داریم، یه تکوین داریم. میگن خدا برخی موجودات را ابداع میکنه، برخی موجودات را اختراع میکنه، برخی موجودات را تکوین میکنه. خب ابداع ایجاد مختص به موجودات مجرد محض، اون ایجادی که مربوط به مجردات محضه، یعنی مجرداتی که هیچ نحو علقه‌ای با ماده ندارند جز استکمال ماده، که حالا یه بحث جداست، هیچ نحو علقه‌ای به ماده ندارند. مجردات محض که حالا در شرع تعبیر شده اینطوری که بزرگان گفتن به ملک، ملائکه. میگن اگر خدا موجودی رو خلق بکنه بدون اینکه زمانی از اون گذشته باشه، یعنی مسبوق به زمان باشه یا مسبوق به ماده باشه، یعنی الایجاد علا غیر سبق زمان و ماده، اینه میگن ابداع. اختراع به چی میگن؟ اختراع به اون چیزی میگن که مسبوق به زمان نبوده ولی مسبوق به ماده بوده، یعنی سابقه مادی داره ولی سابقه زمانی نداره، که در حکمت قدیم و طبیعیات قدیم قائل بودن که فلک به این نحوه است. فلک چون راسم زمانه به اصطلاح، یعنی زمان را رسم میکنه، خودش زمانی نمیتونه باشه، خودش باید سابق بر زمان باشه تا بتونه زمان رو رسم بکنه. خب چون فلک راسم زمانه، مسبوق به زمان دیگری نیست، ولی از اون جهت که صورت جسمیه داره، این صورت جسمیه باید مسبوق به ماده باشه، چون هیچ جسمی بدون سبقت ماده نمیشه محقق بشه. مسبوق به ماده است ولی مسبوق به مده نیست، مسبوق به ماده است ولی مسبوق به زمان نیست. اینو میگن اختراع. حالا ایشون از این تعبیر استفاده کرده، خب چون این المنطق مقدمی حکمته، از این اصطلاحات حکمی استفاده میکنه، ولی بعیده که این اختراع به معنای اصطلاحی خودش باشه، چون اختراع متعلقش ماهیات اشیاء، این ماهیات اشیاء داله بر استغراق، نه همه ماهیات اشیاء. خب همه ماهیات که اختراعی نیستن، موجودات مادی تکوینی هن، موجودات مجرد محضه که اونم دارای ماهیت هست، اونم اختراعیه، اونم ببخشید ابداعیه. خب پس ابداع یک معنا داره، اختراع یک معنا داره، ولی اینجا بعید نیست که معنای اصطلاحی فلسفیش منظور نیست و همون ایجاد منظور باشه. ابدع نظام الوجود و اخترع ماهیات الاشیاء به مختزل جود، ماهیات رو اختراع کرد. حالا این که چرا اینجا به جای لفظ ایجاد اختراع را گفت، این خودش حالا جای تأمل داره. چه بسا اگر میگفت ایجاد، ایجاد به ماهیات تعلق نمیگیره، ایجاد به وجود ماهیات تعلق میگیره. به همین جهت ایشون کنه تهاشی کردن از اینکه ایجاد به ماهیات نسبت داده، اختراع را نسبت داده. و اختراع ماهیات الاشیاء، اشیا در اصطلاح حکمت یعنی همه ممکنات، یعنی موجود واجب روش شی، البته ببخش این مطلب من بگم، شی در اصل معناش حکما گفتن که به معنای موجوده، یعنی میگن اشیئیه تسابق الوجود، بعد همین به واجب هم شی اطلاق میشه، ولی در عبارات رائج در بسیاری از مواقع شیء رو فقط برای ممکنات استفاده میکنن. مثلا میگه والله علی کل شیء قدیر، یعنی والله علی کل شیء ممکن قدیر. وقتن ماهیات الاشیاء، حالا چون شیئیت هم یعنی وجود، یعنی خداوند اختراع کرد ماهیات موجودات را. به مختزل جود، به خاطر اختزاء جود، به مختزل جود، مختزا ظاهرا مصدر میمیه، یعنی جود اختزاء کرد که این ماهیات اشیاء را خلق کنه. جود رو مرحوم شیخ الرئیس در اشارات طبیعات معنا کردن به اینکه الاعطاء لا لعوض ولا لغرض، یعنی اگر کسی چیزی رو به کسی بده، نه به جهت غرضی، نه به جهت عوضی که عوضی در مقابلش باشه، و غرضی که به خودش نائل بشه. اگر کسی چیزی رو ببخشه بدون اینکه عوضی نائل به اون بشه و نه غرضی به اون نائل بشه، این میگن جود. خداوند متعال جود حقیقی رو داره، هیچ موجود ناقصی، البته اینم بحث خودش میطلبه، ولی خب علی قول مشهور هیچ موجود ناقصی جود حقیقی نداره، چون هر موجود ناقصی در عمل خودش دنبال استکمال خودشه، دنبال کمال خودشه. فقط خداوند متعال است که غرض ندارد در افعال خودش و عوضی هم نمی‌طلبه. پس اقتضاء جود این شد که خداوند متعال نظام وجود را ابداع کرد، ماهیات اشیا را اختراع کرد، یعنی ایجاد کرد. و انشأ بقدرته انواع الجواهر العقلیه، ایجاد کرد با قدرت خودش انواع این جواهر عقلیه. جوهر موجود مستقل رو میگن جوهر. جواهر عقلیه، این عقل به معنای قوه از قوای ادراکی نیست. عقل معنای همون موجودات عالم عقل، یعنی موجودات مجرد محض که هیچ رابطه با ماده بجز استکمال ماده ندارند. یعنی فقط تنها ارتباط این موجودات مجرد محض اینه که ماده را کامل میکنن، ولی خودشون ذاتن و فعلا نیاز به ماده ندارن. و افاظ به رحمتهی، افاظه کرد به رحمت خودش محرکات اجرام فلکی را، محرکات اجرام فلکیه. حالا محرکات اجرام فلکیه به احتمال خیلی زیاد منظور از محرکات نفوس اجرام فلکیه است، چون قائل بودن که اجرام فلکیه دارای نفسن و این حرکتی که در حقیقت موجودات جسمی انجام میدن، موجودات جسمانی انجام میدن و دارای نفوسن، محرکشون نفسه. ما انسان هم که دارای نفسی و محرکمون نفسه، یعنی همون روح و نفسه. افاظه به رحمتهی، افاظه کرد به رحمت خودش اون نفوس اجرام فلکیه را، که قائل بودن که این اجرام فلکیه دارای نفسند. دالا استدلالاتی هم دارند و البته الان خیلی دیگه این مسئله اثباتش مشکل شده، بر اساس پیشرفت علوم اثبات این مطلب دیگه مشکله که اونها نفس داشته باشن. بس افاظه به رحمتهی محرکات اجرام فلکیه. و الصلاة على ذوات الانفس القدسیه، و الصلاة خدا بر صاحبان انفس قدسیه، این روح‌های پاک که حالا از چه جهت پاکن تفسیرش میاد، المنزه عن الکدورات الانسیه، که از اون کدورات بشری اینها دورن. کدورات یعنی در حقیقت همون تعلقات مادی، از اون تعلقات مادی پیراستن، خصوصا علی سیدنا محمد صاحب الآیات و المعجزات، خصوصا بر آقای ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه، صاحب آیات معجزات، و علی آلهی و بر آل اون حضرت و اصحاب اون حضرت که تابعین للحجج و البینات، که تابع حجت ها و بینات هستند. حالا اینجا شاید کسی احتمال بده که یه واوی این وسط بوده، و علا آلهی و اصحابی و تابعین، که تابعین یک طبقه بعد از صحابی هستن. حالا به هر حال واو باشه اینجا نباشه، این در حقیقت داره اصحاب رو تمیز میده که اصحابی که تابع حجج و بینات هستند، البته علا قول تشیع که همه اصحاب مورد ستایش نیستن. و بعد فلما کان به اتفاق اهل العقل و اتباق زبل فضل، خب همه اهل عقل و صاحبان فضل این مطلب رو قبول دارن که علوم، مخصوصا علوم یقینیه، اعلى المطالب، بالاترین مقاصد بشر، و ابهل مناقب، و با ارزشترین مناقب است، و صاحب اون بالاترین و با شرافتترین اشخاص بشری است، و نفس ای صاحب علوم عقلیه بیش از دیگران و سریعتر از دیگران میتونه به عقول ملکی متصل باشه. این ناظر به یه مبناییه که ملا صدرا اون رو، البته قبل از ایشون بوده، ملا صدرا رحمت الله علیه این مطلب رو خیلی مستدل و منقح مطرح کرده که علوم عقلیه تولیدش کار خود بشر نیست، این در حقیقت افاضه است از عالم بالا. صغرا میچینیم، کبرا میچینیم، این صغرا کبرا زمین ساز است، خودش مولد نیست. بنابر قول معتزله خودش مولد نیست برخلاف این گروه، بلکه معده، یعنی زمین سازه برای اینکه نفس ما آماده بشه تا این کلی رو از عالم بالا دریافت بکنیم. بر همین میگه کسی که با علوم یقینیه ارتیاز بده کرده، آشنا شده، ممارست کرده، این بیشتر از برای نفسش آماده است برای اینکه به عقول، یعنی عالم بالا، عالم ملکوت، عالم جبروت وصل بشه و مطالب رو دریافت بکنه. چون هر چی که علوم عقلیه انسان بیشتر باش کار بکنه، زمینه بیشتر ایجاد میشه. وقتی زمینه ایجاد شد، زمینه بیشتر ایجاد شد، این نفس میتونه به راحتی و زودتر متصل بشه به عقول. حالا تعبیر ملک، مرحوم صدرالمتعلهین یه کتابی داره، شرح هدایه اسیریه، خیلی کتاب جالبی، هم خود هدایه اسیر الدین عبهری و هم خود شرح، بسیار کتاب قابل استفاده ایه. یه بحثی اونجا ملون صدر متعلقی مطرح میکنه، میگه اون چه که ما در علم فلسفه بهش میگیم عقل و میگیم موجودات عالم عقل یا موجودات عالم جبروت، این در اصطلاح شرح میشه ملک. همون ملکی که در شرح هست، این میشه همون، خدمت شما عرض شد که میشه موجودات عالم عقل طبق لسان فلسفه. ولی خب صدر متعلهی توی تطبیق بین شرع و عقل به نظرم یه مقدار گاهی یک حرفایی هم میزنه که خیلی نمیشه اثباتش کرد، که مایی که برخی مخالفت کرده با این مطلب، علی قول یکی از اساتید که میفرمودن مرحوم امام با این حرف مخالف بود، دان که برخی از ملائک مادی هند، اینجور نیست که همه ملائک موجودات عالم جبروت باشه. حالا این تعبیری که به یه عقول ملکیه ناظر به همین مطلب از ظاهره، این که عقل در اصطلاح حکمت همون ملک در اصطلاح شرع. و کانل اطلاع، خب حالا میگین علوم عقلیه نمیشه همینجور به راحتی بر دقایقش اطلاع حاصل کرد، تو کنه حقایقش دست پیدا کرد، الا اینکه لا یمکن الا بالعلم الموسوم بالمنطق، فقط با منطق میشه این مطلب رو، این مقصد رو دست پیدا کرد. از بهی یعرف صحتها من سقمها و قصدها من سمینها، چون به وسیله این منطقی میتونیم بفهمیم این علوم عقلیه کدومش درسته، کدومش غلط، کدومش مریض، کدومش صحیح، کدومش چاق، کدومش لاغره، که یه تعبیر شایعی در ادبیات عربه که صحیح و غلط رو به چاق و لاغر تشبیه میکنه. میگه چون اینجور بود، فلما کانه فاشار الی من سعید بلطف الحق، که الله ان شاء الله اینو بذاریم برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.